أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث این که آیا وجود مشکک است یا نه، مسئله رو به این صورت شروع فرمودن که شکی نیست که کثرت در عالم هست، یعنی وجود کثیره، یک کثرت حقیقی غیر از اون کثرتی که از طریق ماهیات پیدا میکنه وجود، که اون کثرت در حقیقت صفت ماهیت و اتصاف وجود به آن اتصاف بالعرضه، خود وجود یه نوع کثرتی داره، به این که بعضی وجودها واجبن، بعضی ممکن، خود ممکنها بعضی علتن، بعضی معلول، بعضی بالفعلن، بعضی بالقوه، و همینطور بعضی مجردن، بعضی مادی. اما شکی نیست که این نوع کثرت هست. اونی که محل بحث این است که آیا این کثرات به وحدت برمیگرده، یعنی آیا حقیقت این کثرات واحد است یا نه، آیا اینهایی که کثیرند حقیقت همشون یک چیزه یا حقیقت همشون مختلفه، به تعداد وجودات ما حقیقت داریم. نظر مشا که قائل است به تباین وجودات، نظر دومه، قائل است به این که هر وجودی برای خود حقیقتی است مستقل که به تمام حقیقتش مباین است با حقایق دیگر. هیچ جهت اشتراکی بین یک وجود با وجود دیگر نیست. قول به تشکیک این است که نه، وجودات در عین اینکه کثیرند همه مشترکند در اینکه حقیقتشون در حقیقت هستی مشترکند، در یک حقیقت همه مشترکن و اون موجودیت مقابل عدمه. کسی که قائل به تشکیکه، چون تشکیک عبارت هست از اینکه هم کثرت هست و هم وحدت، کثرتی که به وحدت برمیگرده و وحدتی که به کثرت برمیگرده، یعنی مقوم تشکیک چهار چیزه: وجود کثرت حقیقتاً، باید کثرت در حقیقت باشه، وجود وحدت حقیقتاً، یعنی هر وحدت هم باید حقیقی باشه، وحدت مجازی کافی نی، رجوع کثرت به وحدت، و وجود یکت در همه این کثرات. اصل وجود کثرت فرمودن لا ریب فی، کسی که میخواد تشکیک و اثبات کنه وجود کثرت را لازم نیست اثبات کنه، چون بدیهیه و چیزی که بدیهیست احتیاج به استدلال نداره. اما اینکه این کثرات حقیقت واحده دارند، اینو با چی اثبات میکنه؟ اینکه این وجود با اون وجود حقیقتشون واحده. گفتن این وحدت حقیقت جوری نیست که کثرت به وسیله او از بین بره، یعنی کثرت محفوظه. این مثل اینه که میگیم زید و عمر کثیرن در حالی که حقیقت هر دوشون یکیه، انسانه. اینجا هم واجب و ممکن کثیرن، مجرد و مادی کثیرن، موجود بالفعل و موجود بالقوه کثیرن، اما حقیقت هر دوشون یکیه. خب این که حقیقت هر دوشون یکیه، این باید اثبات بشه، والا اینکه کثرتی هست که جای شبهه نی. دلیلی که میارن برای اینکه حقایق متعددی، یعنی این وجودات متعددی که هست حقیقتشون یکیه، این است ما در فصل اول از همین مرحله اثبات کردیم که وجود دارای مفهوم واحده. یه مقدمه، مفهوم وجود یکی بیشتر نیست. مقدمه دوم این است که مفهوم که اسم دیگرش عبارت است از وجود ذهنی، این یه امر اعتباری و قراردادی نیست. مفهوم یک وجود حقیقی است. اشیا گفتن برایشون چهار وجود حداقل مثلا برای تصور میشه، یکی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی، که این دوتا حقیقی یعنی به قرارداد وابسته نیستند. آب خارجی آبه، چه من قرارداد بکنم که آبه چه قرارداد نکنم، به قرارداد من وابسته نیست. من بخواهم یا نخواهم آب خارجی آبه، خارجیتش به وجود من وابسته نیست. صورت آب یا مفهوم آب که در ذهن منه مفهوم الماءه، بخواهم یا نخواهم، تصویری که از زید تو ذهن منه تصویر زیده، من بخواهم یا نخواهم، یعنی من نمیتونم بیام از این به بعد من قرارداد میکنم که این تصویر تصویر زید نباشه، دست من نی. این تصویر یه خصوصیاتی داره که فقط حکایت از زید میکنه. وجود ذهنی وجود اعتباری نی، وجودی است که به ذات حکایت میکنه از اون محکیش، فرقم نمیکنه چه تصورش چه تصدیقش، حکایت داره. هم تصورات حاکیان، یعنی اصلا حکایت خاصه علمه، علم و اون مفهوم و اون وجود ذهنی خاصش حکایته، حکایت میکنه از محکی خودش. منتها تصورات یه نوع حکایت میکنن، تصدیقات یه نوع دیگر، هر دو هم حکایت بالفعل دارن. ولیکن تصور حکایت میکنه از محکی خودش بدون اینکه بگه اون محکی هست. یا شما وقتی میگید زید نیست، این مفهوم زید داره حکایت میکنه از چی؟ از زید، یعنی از اون واقع زید، با اینکه تصدیق دارید به اینکه نیست. این نمیخواد بگید مفهومش تو ذهن من نیست. مفهومش که زید نیست وقتی میگید، تا مفهومش نباشه اصلا تصدیق بلا تصور محاله. این مفهوم حکایت داره، اما حکایتش از همون محکی خودشه، اما نمیگه محکی من هست چون با نیستم سازگاره. از اونی که لوکان موجودن لکان زیدن داره حکایت میکنه. پس کار حکایت، حکایت بالفعله، همین الان هم داره حکایت میکنه. زید تنها هم بگید داره حکایت میکنه، زید نیستم بگید داره حکایت میکنه، زید هستم بگید داره حکایت میکنه، زید قائم هستم بگید حکایت میکنه، زید قائم نیست بگید حکایت میکنه. مفهوم خاصش حکایته، حکایت از محکی خودش. یعنی زید هیچ وقت حکایت نمیکنه از ما، چنانکه مفهوم ما حکایت نمیکنه از زید، برخلاف وجود لفظی و وجود کتبی. شما میتونید از روز اول قرارداد بکنید که لفظ ما اسم باشه برای زید و لفظ زید اسم باشه برای جنس ما، آسمون به زمین نمیاد اگه قرارداد. چون که میبینیم در زبانهای مختلف کلمات فرق میکنه، ولی تصورها فرق نمیکنه، یعنی مفهومها یکیه. چون که وجود کتبی هم قراردادیه، همونطور که مثلا یه چیز دراز رو علامت قرار دادن، وزن هم برای صدای الف، صدای ا، میتونستن یه چیز گرد رو علامت قرار بدن برای صدای ا، و اون گرد رو که صدای ه میده وزن میکردن برای صدای ا، ا رو وزن میکردن برای ه. هیچ کار نداشت، قراردادیه. لفظی و کتبی دو وجود قراردادی هن، اما وجود ذهنی وجود قراردادی نیست که به قرارداد وابسته باشه. اینه مقدمه دوم. پس مقدمه اول این است که مفهوم وجود واحد است. اونجا که میگید واجب موجوده، ممکن موجوده، همه اینها وجود یک مفهوم بیشتر نداره. مقدمه دوم این است که وجود مفهومی که اسمش وجود ذهنیه وجود حقیقی است، وجود قراردادی نیست. از این دو مقدمه این نتیجه گرفته میشه که اگر ما از اشیاء زیادی مفهوم واحد داشتیم، باید خود اون اشیاء اشتراک داشته باشند در حقیقت این مفهوم. اگر اولی رو وقتی تصور میکنیم مفهوم چی به ذهن میاد؟ وجود. دومی هم مفهوم وجود، سومی هم مفهوم وجود، همه اینا وقتی فهمیده میشن یه مفهوم برای ذهن ما پیدا میشه و اون مفهوم وجوده. پس معلوم میشه همه اینا حقیقتشون واحده، چون محاله که مفهوم واحد انتزاع بشه از مصادیقی که متباینن به تمام ذات، یعنی اونطوری که مشا میگه. پس معلوم میشه این وجودات تباین به تمام ذات ندارن، حقیقت واحده ای دارن، چون مفهوم واحدی ما از اونها داریم. این استدلال بر این که حقیقت وجود واحده. چیزی که در اینجا گفته میشه نقضه، نقض به این مقدمه دوم میشه. با اون این که گفتیم مقدمه، یه نتیجه که از این دوتا مقدمه اول و دوم گرفتیم این بود که امکان ندارد مفهوم واحد از مصادیق کثیر انتزاع بشه، به این نقض شده. چند تا نقض، همه این نقض ها مبتنی است بر این مسئله که ما میدونیم ماهیات وقتی طبقه بندی میشن به 10 طبقه طبق قول مشهور در 10 عنوان مندرج میشن، 10 قسم میشن، 10 طبقه پیدا میکنن، جوهر و 9 چیز که عرض هستن، کم و کیف و وز، که اینا به اینا میگن اجناس عالیه. جنس عالی یعنی اونی که دیگه خودش بسیطه و وجه مشترکی با اون جنس کناریش نداره، چون اگه داشته باشه اون وجه مشترک خودش میشه جنس، چون جنس همون قدر مشترک بین اشیاء مختلفت الحقیقه و اون شی میشه جنس عالی، در حالی که فرض اینه اینا جنس عالی هست. پس اجناس عالیه متباین به تمام ذات هست، یه مقدمه مسلم اندل کن. خب اشکال اینه که این اجناس عالیه که متباینه به تمام ذاتن بر همشون مقولتون منطبقه، همشون مقولن. مقولم یعنی یقال و فی جواب ماهو ولا یقال و علیه شیعون فی جواب ماهو، یعنی خود اینا در جواب ماهو گفته میشن ولی هیچ چیزی نیست که وقتی اینها رو بعد از ماهو قرار بدید اون در جواب گفته بشه، وقتی از اینها سوال کنید اون در جواب گفته بشه. یعنی وقتی بگید العقل ماهو میشه گفت جوهرون، وقتی بگید الانسان ماهو میشه گفت جوهرون، وقتی بگید الفرس ماهو میشه گفت جوهرون، ولی وقتی گفتید الجوهر ماهو هیچی ندارید بذارید. خود اینها در جواب ماهو گفته میشن اما هیچ چیزی نیست که در جواب ماهوی اینها واقع بشه. الا یقال علیه شیء اون جواب، معنای معقوله اصطلاحا اینه، یعنی اون معنای لغویش منظور نیست که معقول یعنی محمول، یا معنای اصطلاحی اولش منظور نیست، اون اصطلاحی عامه. اینجا معقوله معنای اصطلاحی اخصی داره، قال فی جواب ماهو ولا یقال علیه شیء اون جواب ماهو. اگه تعریفش اینه، خب این من یک مفهوم واحده، هم بر جوهر سر میکنه، هم بر کم، هم بر کیف، هم بر بقیه اجناس عالیه، با اینکه اینا متواینن به تمام ذات. نقض دوم اینه که به همه اینا میگید ماهیتون، ماهیتون یعنی مقولون فی جواب ماهو، یعنی یه معنای عام از مقوله، همه اینا ماهیتون یعنی مقولون فی جواب ماهو، در جواب ماهو گفته میشن. 9 تای از اینها یعنی غیر جوهر همشون عرضون، عرضون یعنی همه اینا وقتی موجود میشن، موجود میشن در یه چیزی، حالت برای چیز دیگری است. خب اینا همه امور متباین، حالا یا 10 تا یا 9 تا، 2 برای نقض کافیه. 10 امر متباین یه مفهوم ازشون انتزاع میشه، مقولتون یا ماهیتون. 9 امر متباین ازشون 1 مفهوم انتزاع میشه و اون مفهوم عرضه. جواب این نقض هم اینه که اگر این اجناس عالی متباینن به تمام ذات، یعنی به تمام حقیقتشون متباینن، این منافات نداره با این که در یک امر خارج از ذات یا در چند امر خارج از ذات همه اینا مشترک باشه. اجناس عالیه به تمام ماهیت با هم مباینن، ولی همه اینها وقتی میان تو ذهن یه معقول ثانی منطقی دارن که اون حکایت میکنه از نحوه وجود ذهنیشون، و اون عبارت هست این که مقوله هم. یعنی همه اینا تو ذهن محمول واقع میشن در جواب ماهو، و هیچ کدوم از اینها نیست که در سؤال از ماهو بیاد و چیزی در جوابش گفته بشه. یعنی معقولتون از معقولات ثانیه منطقی، معقول ثانیه منطقی حکایت از ماهیت نمیکنه، حکایت از عوارض ماهیت میکنه. پس اونا ماهیاتی هن به تمام ذات مباین، اما در یک عرضی مشترک، اون عرضی معقول بودنه، محمول بودنه، همشون محمولن بی جواب ما، و معنای ماهیتون هم همینطوره، همشون ماهیتن، یعنی همه محمولن بی جواب ما. منتها معقوله لا یقال علیه شیء اونم داره پی جواب ما. پس بنابراین ماهیتون و معقوله ثانی منطقیه، و معقوله ثانی منطقی برای هیچ یک از ماهیات ذاتی نی. اونا به تمام ذات مباینن، هیچ منافاتی نداره که در خارج از ذات، یعنی وقت مشترک باشه، همشون محمول باشه. اینطوری شد عرض هم جوابش داده میشه. وقتی میگیم ماهیات عرضی هر نه تاشون متواینن به تمام ذات، یعنی در ماهیت، ولی این منافات نداره که در وجود خارجی وقتی موجود میشن، چون وجود عارض الماهیه، زائد علی الماهیه، عرضی ماهیت، وقتی موجود میشن در خارج همشون فی موضوع ان. پس عرض بودن صفت وجود خارجیشون، چنانکه ماهیت و مقوله بودن صفت وجود ذهنیشونه، نه صفت خود ذواتشونه. یعنی از ذوات به ماهیت، ذوات انتزاع نمیشه تا شما بگید انتزاع شد مفهوم واحد از امور متباینه به تمام الذات. ماهیتون و مقولتون از این امور متباین، از اون جهت که موجودن در ذهن و مقولن در جواب ما. عرضون از اون نهتای دیگه انتزاع میشه از اون جهت که موجود میشن در خارج در موضوع، یعنی از وجود خارجیشون انتزاع میشه، نه از اون ذات متباینشون. از اون جهت که متباینن امکان نداره مفهوم واحد داشته باشن، از اون جهت که متباینن همون مفهومهای متباینو دارن، همون متباینه به تمام ذات، یکی مثلا کمون، یکی کیفون، یکی وضعون، یکی فلان، و هیچ جهت مشترکی بینشون پس بنابراین این قاعده که ممتنع است مفهوم واحد از امور متکثر به ماهیت متکثر، از امور مختلف به ماهیت مختلف انتزاع بشه، نقض بردار نیست. بنابراین تشکیک ثابت میشه، تشکیک قوامش به اینه که کثرت باشه که هست، وحدتی داشته باشن این کثرات که هست. منتها باید اثبات هم بشه که این کثرت عین وحدته. اینم وقتی توجه بکنید به این که ما غیر وجود چیزی نداریم، اگر یکی واجب است یکی ممکن، وجوب واجب عین وجودشه و امکان ممکن عین وجود ممکنه. بنابراین ما به الامتیاز که وجوب و امکانه عین چیه؟ ما به الاشتراکی که وجوده. پس این امتیاز برمیگرده به اون وحدت، این کثرت برمیگرده به اون وحدت، و اون وحدت ساری است در همه این کثرات. اون وحدت یعنی وجود، چون چیزی غیر وجود. پس اون چه که چهار رکن تشکیکه ثابت میشه با توجه به این مقدمه که امکان نداره مفهوم واحد از امور متکثر به ماهی متکثر تو ذهن انسان بیاد، انتزاع بشه، یعنی ذهن ما بگیره یه مفهومی رو که واحد از اموری که اونها متکثرند و هیچ جهت مشترکی ندارن. چون مسئله تشکیک اینطوری که در بعضی از کلمات اومده، گفتن کمتر کسی است که تشکیک رو فهمیده باشه، چون مسئله ایست فرار، به دیر به ذهن میاد. برای اینکه اگر میگفتن عالم وحدت محضه، خب آدم راحت میفهمید، یعنی یه وجود بیشتر در عالم نیست. ولو تصدیقش اما تصورش مشکل نبود، چون میبینیم کسرات هست. از اون طرف اگه میگفتن عالم کسرت محضه، اونم فهمش راحته، یعنی همه کثیرن و هیچ جهت وحدتی نداره. اما وحدت در عین کسرت یه چیزیست که تصورش مشکله، لذا متوسل شدن به تمثیل. میگن مثال زدن برای توضیح تشکیک که انسان بتونه خوب تصور بکنه تشکیک رو به نور. نور البته بفرمان اونطوری که فهم ساده راجع به نوره. فهم ساده یعنی نرید تو فیزیک که نظر دانشمندان فیزیک چیه، همونی رو که عرف میفهمه نور رو یه امر بسیط میدونه. میگه یه وقت یه شمع رو روشن میکنید نور داره، یه وقت یه نورافکن رو روشن میکنید اونم نور داره. این نور است، اون هم نور، یعنی هر دو در حقیقت نوریت مشترک، هر دو حقیقتشون نور. اختلافشون به چیه؟ اختلافشون به این نیست که اونی که نور نورافکنه نور است به اضافه یه چیزی غیر نور، اون نیست، اون نوره، در خود نوریت شدت داره. و اینطور نیست که نور شمع نور باشه مخلوط با ظلمت، چون طبق نظر ساده عرف همه نورها بسیطند، مرکب از چیزی دیگه نیستند. ازا میگه طبق فهم ساده. پس در عین اینکه واحده، در عین حال در همین حقیقت کثرت مشهوده، یکی نور ضعیفه یکی نور قوی، در حالی که نور قوی فقط نوره و چیزی غیر نور نیست، نور ضعیف هم فقط نوره و چیزی غیر نور نیست. کثرت هست، وحدت هست، کثرت هم به وحدت برمیگرده، یعنی این نور و اون نور هر دوشون به خود نوریت برمیگردن، یعنی حقیقتشون چیزی جز نور نیست. البته مثال بهترش همونطوری که مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه در پاورقی های اصول فلسفه زدن، مثال حرکت. حرکت دیگه علی ما یفهمه العرف یا فهم ساده نمیخواد، طبق فهم دقیق حرکت یک امر مشکک. شما وقتی که یک مثلا چیزی رو از بالا رها میکنید ولی سنگینه، مثل این که مثلا گلوله سربی با یه تیکه چوب، کار نداریم به این که حالا جاذبه اثر میکنه یا فوا مانعه یا هر چی، بالاخره دو تا حرکت در خارج محققه به خاطر عوامل مختلف، حالا خواه سبکی و سنگینی باشه، خواه جاذبه باشه، خواه مصادمت هوا باشه، مانعیت هوا باشه که امروز قائلن، بالاخره دو تا حرکت شروع میشه از نقطه الف که مثلا آسمانه به نقطه ب که زمینه. اما این دو تا حرکت یکی سریع انجام میشه یکی بطی. اون حرکت سریع حرکت است، اینطور نیست که حرکت باشه با یه پیازداغی، یعنی یه چیزی غیر حرکت به زمین شده باشه. حرکت سریع حرکت است و لیس الا، حرکت ضعیف هم حرکته، نه اینکه حرکت است تو سکون، یعنی یه ذره یواش میاد بعد وای میسه، یا نه هر دوشون با یه سرعت میان، یکی وای میسه یکی یه مقدار یکی نوای نمیسه، نه فرض کنید دو تا حرکت هر دو ممتد متصل مرتب دارن میان، ولی یکی تند میاد یکی کند، یعنی مثل عقربه ساعت نیست که پرش داره. البته همون پرش ها ممکنه تند باشه یا کند اگه تک تک پرش ها رو در نظر بگیرید. ما نمیریم سراغ اونجاهایی که توقف بینش باشه، اونجاهایی که یکسان یک حرکت انجام میشه، یکی سریع ها یکم بطی. احسن تو. شتاب یعنی چه؟ یعنی همون سیلانی که عین حرکته. لذا میگن سکون اون حرکتی است که شتابش صفر است، یعنی اونی که اصلا شتاب نداره، یعنی قوام حرکت به اون شتابه. حرکت یعنی شتاب. پس بنابراین حرکت سریع و بطیش دوتاست، کثرتش جای شبهه نیست. سریع چیزی جز حرکت نیست، بطی هم چیزی جز حرکت نیست، پس این کثرت برمیگرده به یک حقیقت که اون عبارت هست از حرکت. بالاخره اینا همه برای اینه که ما بتونیم تصور کنیم تشکیک رو. تشکیک یعنی اینکه دو چیز در عین اینکه دو تا هستن کثرت دارن، حقیقتشون چی باشه؟ یکی باشه. الحق انها فی عین انها کثیره، حق این حقیقت وجود حقیقت واحدی است در عین اینکه کثیره. یعنی کثرت رو نمیخوایم به استدلال بیاریم، کثرت رو گفتیم لا ریب فی، حقیقتون واحدتونش هست که بین ما و مشا اختلافه. مشا میگه نه، کثیرتون من دون ان تکون حقیقتا واحده. ما میگیم نه، هم کثیره هم حقیقت واحده. خب دلیل بر حقیقت واحده، که اگر دلیل بر حقیقت واحده آوردیم تشکیک ثابت میشه، چون یه جزء یه جزءش هم اثبات میشه. لأنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام الواحد البدی. دلیلش اینه که ما میگیریم، انتزاع میکنیم، نه اینکه اسم میگیریم، یعنی ذهن ما وقتی برخورد میکنه با اشیا عد فهمه. ما انتزاع میکنیم از همه مراتب این حقیقت واحده یعنی وجود و مصادیق این حقیقت واحده هده مفهوم وجود را، اون مفهومی که عام در همه هست، یکی هم هست و همون مفهوم بدیهیه که اول الاوائل در تصورات، در تصدیقات، اولین مفهومی که یعنی قضیهی که هر انسانی میفهمه او رو این است که اجتماع نقیزین محال است، ولو به صورت جزئی و ارتکازی. و در تصورات اولین مفهومی که ذهن انسان بهش نائل میشه مفهوم هستیه، اول الاوائل در تصورات این مفهوم. خب ما از همه مفهوم وجود رو میفهمیم. خب بفهمید مفهوم واحده، چه دلیل بر این که اون خارج ها هم حقیقتشون واحده؟ ولی من این کبرای کلی رو داریم، و من الممتنع انتزاع و مفهوم واحد مادیق کثیرت بماهی کثیره، از محالات که بگیریم بگیرد ذهن، چون این گرفتن اختیاری نیست، این گرفتنی است که تکوینیه. یعنی سرشت وجود انسان اینطوریه که با اشیا که برخورد میکنه اگه متفاوت باشن از اونها مفهوم متفاوت میگیره، اگه یکسان باشن مفهوم یکسان. محال است بگیریم مفهوم واحد رو از مصادیق کثیره به ماهی کثیره. به ماهی کثیره یعنی چه؟ یعنی غیر راجعت الی وحدت ما، در حالی که اینا هیچ رجوع نمیکنن به هیچ وحدتی. یعنی اونطوری که مشا میگه متباینن به تمام الذات. خب این متباین به تمام الذاتن، بعد هر کدوم که میفهمیم یه مفهوم جدایی بفهمیم. اولی رو که میفهمیم مفهوم شماره یک، دومی رو که میفهمیم مفهوم شماره دو، یه مفهوم دیگری باید از او داشته باشیم. خب ما این استدلال، این برهان بر تشکیکه، تموم شد. حالا میفرمایند اگر تشکیک اثبات شد، یا تبین به این برهانی که آوردیم که وجود حقیقتون مشکک کرد، حقیقتی است مشکک یعنی حقیقتی است واحد در عین وحدت کثرت داره، حقیقتی است کثیر در عین وحدت، کثرت در عین وحدت یا وحدت در عین کثرت، هر دوش درست، حقیقت مشککی است دارای مراتب مختلف. کما مثلوا له به حقیقت نور، اونطوری که مثال زدن برای وجود مشکک، گفتن میخوای وجود مشکک رو بفهمی که چه جور میشه یک شی حقیقتش واحد باشه و در عین حال کثرت داشته باشه، یا کثرت داشته باشه و در عین حال حقیقتش واحد باشه، مثال زدن به حقیقت نور. البته نه اونطوری که امروز میگن مثلا نور مجموعه است از امواج یا از ذرات. اونجا اگه اینطوری بگید اون ذرات هرچه متراکمتر نور شدیدتر، و هرچه کم متخلخلتر، یعنی هرچه بینش ظلمت بیشتر فاصله بشه، واسطه بشه، اون وقت نور میشه چی؟ ضعیفتر. قهران نور ضعیف میشه مرکب از نور و ظلمت. نه اونطور نگید. طبق اونی که یتلقاه الفهم و سازج، اونطوری که فهم ساده میفهمه که نور رو بسیط میفهمه، به حقیقت نور اونطوری که فهم سازج میفهمی که انه حقیقتون واحده، که نور یک حقیقت دارای مراتب مختلف در شدت و ضعف. فهناک نور قوی و متوسط و ضعیف، مثلا یکی نور نورافکنه، یکی نور لامپ، یکی نور شمعه. ولیست المرتبه القویه نورا و زائدا علی النوریه، اینطور نیست که اون مرتبه قوی نور باشه و یه چیزی اضافه بر نوریه، در نوریتش کمبود داشته باشه، نیم نور باشه. اینطور نیست که مرتبه ضعیفه فاقد باشه از حقیقت نور چیزی را. او تختلط به ظلمه، یا مخلوط باشه به ظلمتی که علتی یه عدم و نور. پس چطوره؟ بلکه واقعش اینه که لا تزی واحدت من مراتبه المختلفه علا حقیقت نور المشترکت تا تفقد و منها شاید. اضافه یک از مراتب نور، اون مراتب مختلفه ای که داره، اضافه ندارد بر حقیقت نوریتی که مشترک است چیزی را نداره. یعنی هر یک از اقسام نور، مراتب نور رو که در نظر بگیرید، فقط نوره، اضافه ای بر نوریت نداره. اضافه ندارد بر حقیقت نوریت که مشترک است چیزی را، چنان که ولا تفقد منها، چنان که فاقد نیست از اون حقیقت نور چیزی را. نه اینطور است که یکی بر نوریت چیزی اضافه داشته باشه، نه اینطور است که یکی از نوریت چیزی کم داشته باشه. همه نوریت رو دارن و لیس الا و انما هی نور، بلکه همش این حقیقت نور است. فی مرتبت خاصت بسیطه، هر مرتبه هیه برمیگره به کل و واحدت، اشتباه کردیم، انما هیه زمیش برمیگره به کل، بلکه اون هر مرتبهی نور است، ولیکن در یک مرتبه خاص. هر مرتبه رو که روش دست بذاری فقط نوره، اما نور در یک مرتبه خاص. بسی لم تتعلف من اجزا، تشکیل از اجزایی نشده، ولم ینزم الیها زمیمه، و به اون حقیقت نور چیزی زمیمه نشده. و تمتاز و منها به نفس ذاتها، و امتیاز پیدا میکنه نور صد شمعی از نور ده شمعی به خود نوریت، به نفس ذاتش، که علتی ذاتشی همون نوریت مشترک. فنور حقیقتون بدتون بسیطه، نور یک حقیقت متکسرتون فی این وحدتها، در این که وحدت داره حقیقتش کسرت داره، نه وحدت داره شخصش کسرت هم داره شخصش، با هم جمع نمیشه، اینا با هم تنافی داره. متکسرتون فی این وحدت اون نور، یعنی حقیقت نور، حقیقت نوریت در همه یکیه، اما این یه نوره، اون یه نوره دیگره، اون شخص این نور نیست، این شخص اون نور نیست. لذا باید کسرت رو جوری، ببخشید، وحدت رو جوری معنا کرد که با کسرت جمع بشه. کسرت در اشخاص، وحدت در چی؟ در حقیقت. نه اینکه کسرت در اشخاص، وحدت در اشخاص، اصلا با هم قابل جمع نیست. یعنی اشخاص هم شخصشون کثیره، هم شخصشون واحد. نه اینکه نمیشه گفت کسرت در حقیقت، وحدت هم در حقیقت، اینا هم حقایق کثیره هستن، هم یک حقیقت. نمیشه. متکسرتون یعنی متکسرتون اشخاصش، مراتبش در عین وحدت اون حقیقت نور، و متوحدتون وحدت داره حقیقت نور در عین کسرت اون حقیقت در مراتب، یعنی این کسرت مراتب داره. خب همطوری که نور اینطوره، وجود رو هم همینطور بفهمید. کذالک الوجود حقیقتون واحده، همش هستی مقابل نیستی. وجود واجب هم هستیه، وجود ممکن هم هستیه، هیچ کدوم قطعی چیزی نیست، همه هستی هم. اما دارای مراتب مختلف به شدت و ضعف، یکی هستی لا واجب، یکی هستی محدوده، و خود محدودها محدودیتاش فرق میکنه، یکی محدود است در نهایت محدودیت مثل هیولا، یکی نه محدودیتش کمتره، که اینا رو بعدا توضیح میدن. شدت و ضعف، تقدم و تأخر، یکی علت یکی معلول، یکی عالی یکی دانی و غیره، یکی بالفعل یکی بالقوه و امثال. و یتفرع علی ما تقدم، بر اساس اینی که گفتیم، امر متفرع میشه که فروع مسئله تشکیک و اصالت الوجوده، یعنی با توجه، چون تشکیک بر اساس اصالت الوجود اصلا تنظیم میشه، کسی قائل به اصالت الوجود نباشه اصلا معنا نداره که بگه وجود واحده یا کسی، اصلا وجودی نیست تا شما بگید واحده یا کسی، بعد حقیقتش واحده یا حقیقتش کسی. خب ما مسئله اول و فرع اول اینه که مراتب وجود، یعنی این کسراتی که وجود داره، تمایزشون به چیه؟ اشتراکشون در چی بود؟ در وجود، به دلیل اینکه از همشون مفهوم وجود. تمایزشون به چیه؟ اما تمایز هر وجودی از وجود دیگر به خود همون وجوده، به خود همون وجوده، یعنی ما بهل امتیاز عین ما بهل اشتراک، برای اینکه چیزی غیر وجود نیست که بیاد مایه امتیاز بشه.
پس تمایز هر مرتبه ای از مرتبه دیگر به نفس وجود اون مرتبه است. این مرتبه با موجودیت خودش ممتاز از اون مرتبه با موجودیتی که اون مرتبه داره. خب این یه وجود، اون یه وجود دیگه. تمایزش به اینه که این یه وجود، اون یه وجود دیگه. پس بنابراین ما به الامتیاز در خارج و واقع عین ما به الاشتراکه. ما به الاشتراک وجوده، ما به الامتیازم به خود همون وجوده، چیزی غیر وجود در عالم نیست. اما این منافات نداره با اینکه وقتی همین وجودات تو ذهن میان، ذهن اینا رو تحلیل میکنه به وجود و واجب. اولی رو تحلیل میکنه به وجود و واجب، دومی رو تحلیل میکنه به وجود و ممکن. وقت میگه اشتراکشون در وجود، اختلافشون در چیه؟ در وجوب و امکان. کار عقل اینه که یک شیء واحد بسیط من جمیع الجهات رو میتونه براش جهات مختلفی لحاظ کنه، از او جهات مختلفی بفهمه. اصلا این کار عقله، اما این معناش این نیست که خارجش هم مرکبه. چون عقل کارش تحلیله، به خاطر اینه، سرش هم در اینه که هر مفهومی تا یه اندازه میتونه حکایت بکنه از یک وجود. مثلا مفهوم وجود حکایت میکنه از اصل موجودیت، دیگه حکایت نمیکنه از اینکه این موجود قائم به ذات هست یا قائم به غیر. و وقت این موجود موجودیتش عین قیام به ذاتشه، شما باید یه مفهوم دیگری داشته باشی به نام واجب تا حکایت بکنه از اون قائم بودنش به ذات. دیگه وجود نمیتونه از این حکایت بکنه، به خاطر زیغ مفهومه. وجود واجب عین وجوبشه و عین علمشه، اما وجود نمیتونه حکایت از علم بکنه. یه مفهوم دیگری باید بیاد به نام مفهوم عالمون، اون حکایت بکنه از علم، با اینکه علم واجب عین وجودشه. یه مفهوم دیگری هم باید بیاد حکایت بکنه از حیات و همینطور. چون مفاهیم هر کدام محدودیت دارن از جنبه حکایتشون از خارج، حکایتشون از خارج محدوده. یک وجود اگر جهات، یعنی عین کمالات مختلفه، با یک مفهوم شما نمیتونید حکایت با کمالی رو با یه مفهوم جدا. پس اینکه این مفاهیم تو ذهن مختلفن، یک مفهوم مشترک بین همه است، بعضی مفاهیم اختصاصی هستن، این منافات نداره با اینکه خارجن اون ما به الامتیاز با ما به الاشتراک بین هم باشه. الامر الاول این که ان تمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه اخرى انما هو بنفس ذاتها. تمایز بین یک مرتبه از مراتب وجود و مرتبه دیگر، همانا اون تمایز به نفس ذات اون مرتبه است. خب ذات مرتبه مرکب از وجود و غیر وجود؟ نه، به نفس ذاتش که بسیطه، که چیزی غیر وجود نیست. اون نفس ذات بسیطی که ما به الاشتراک فعین و ما به الامتیاز، ما به الاشتراک وجوده، ما به الامتیاز هم چیزیست که عین وجوده، چون ما به الامتیاز چیزیست که از صفات وجوده و صفات وجود همه قبلا گفته شد در اصالت الوجود عین خود وجوده. ولا ینافیه مع ذلک، منافات نداره این که تمایز عین ما به الاشتراکه، ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه، با این که این وضع رو داره منافات ندارد وجود را با این وضعی که داره که ما اشتراکش این ما به الامتیازه. این که ینسب العقل، نسبت دهد عقل تمایز وجودی را به جهت کثرت در وجود، به اون جهتی کثرت که این واجب اون ممکن، این بالفعل اون بالقوه، میگه اختلاف و تمایزشون به اینه، دون جهت الوحده، نه به وجود. میگه تمایزشون به وجود نیست آقا، تمایزشون به اینه یکی واجب است یکی ممکن. پس میبینید تمایز را نسبت میده به اون جهت کثرت، و این و نه این که نسبت دهد اشتراک و سنخیت را به جهت، یعنی با منافات نداره اون وجود را با این که ما به الامتیازش عین ما به الاشتراکه. این مسئله که عقل تمایز را به جهت کثرت نسبت بده و اشتراک و سنخیت را به جهت وحدت، اینا با اون منافاتی نداره. چون اینی که عقل نسبت میده به لحاظ این است که سر و کار عقل با مفاهیمه و مفاهیم مختلفن و هر کدام به اندازه خود حکایت میکنن، اما اونی که ما مورد بحثمونه مفاهیم نیست، خود واقعه. واقع وجود است و صفات وجود هم عین خود او هستن. امر دوم این است که مراتب وجود بینشون اطلاق و تقیید هست. منظور از اطلاق و تقیید یعنی این که بعضی مراتب رو وقتی با بعض دیگه میسنجی میبینید مقید است به این که این بعضی از چیزهای اونو نداره، ولی اون وقتی با این سنجیده میشه میبینیم این قید رو نداره. یعنی این دوریست که مقید باشه به این که کمالات این رو نداره بلکه آزاده. برای من شما وقتی مراتب وجود در نظر بگیرید، اگر مثلا یک مرتبه ضعیف رو شروع کنید، ببینید این مرتبه ضعیف فاقد یک کمالاتی است در مرتبه قوی، یعنی اون شدتی که شدید داره در این نیست. پس این مقید است به این که وجودی است، اما وجودی است مقید محدود. یعنی اگر بخواید شما اینو تمثیل کنید مثل اینه که یکی یه متر وجود داره، یکی یه متر منهای یک سام، یعنی مقید است به نداشتن یک سام، محدود مقدار از اونو نداره که شده در مرتبه نازلتر. و خود همون بالاتریه رو وقتی با بالاتر از خودش بسنجید باز همینطوره. یعنی این ولو مطلق بود نسبت به مادون خودش، اما نسبت به مافوق خودش باز مقیده. یعنی مافوق خودش یه وجودی است وسیع که این مادون نسبت به او مقیده، یعنی یه مقدار از او کم داره از نظر وجودی. پس بنابراین اون بالاییه میشه مطلق نسبت به این و این میشه مقید نسبت به اون بالایی، و همینطور خود اون بالایی تا برسه سلسله به وجودی که دیگه بالاتر از او فرض نداره، یعنی وجودی که هیچ حدی ندارد جز بی حدی. این جز بی حدی استثنای متصل یا منقطع؟ منقطع. استثنای منقطع برای چیه؟ برای تأکید عموم. استثنای متصل برای از بین بردن عمومه، نقض عمومه. جا ان القوم الا زیدن، یعنی همه نیامد، یعنی یه نفر بالاخره نیامد و این عموم نقض. اما ما جا ان القوم الا فرسن، یعنی هیچ کدومش، یعنی عموم سر جای خودش محفوظه، هیچ که نیامد. ما جا ان القوم چون منفیه، اون عموم نفی سر جای خودش هست، به طوری که متکلم هر چی میخواد دست و پا کنه که یه نفر رو پیدا کنه که از عموم بیرون کنه پیدا نمیکنه. بالاخره مجبور میشه یه چیزی رو که اصلا در اون عموم داخل نبوده بعد از استثناء بیاره. مثل این که در اون شعر نابغه داره که ولا عیب فیهم، هیچ عیبی در اینها نیست، غیر ان سیوفهم به فلول من قراء الکواتب، هیچ ندارن جز این که شجاع. یعنی اگه بخوای برای عیبی ذکر بکنی اینه که شمشیراشون کند شده از بس که آدم کشتن، یعنی از بس که شجاعت داشتن و بالاخره در جنگ ها سلحشور بودن. هیچ عیبی ندارن جز شجاعت. یعنی اگه بخوای برای اینا عیب ذکر کنی، ولی یکی از اون چیزایی که عیب نیست بیاری. عیب واقعی ندارن که شما بتونی استثناء بکنی بگی لا عیب فیهم الا البخل. نه، لا عیب فیهم جز یه چیزی که عیب نیست. این برای تأکید اون عمومه، یعنی اون عموم رو من همینطور گتره‌ای نگفتم، این عموم رو که گفتم حساب کرده است، به طوری که شما هیچ چیز رو پیدا نمی کنی که عموم خارج بشه. اینجا میگیم به یه مرتبه از وجود میرسیم که هیچ حدی ندارد جز چی؟ جز بی حدی. خب بی حدی یعنی حده، یعنی اگه بخوای شما یه حدی به زبان بیاری باید همین بی حدی رو که در واقع نفی حده بعد از الا بیاری، استثناء بیاری. پس بنابراین یه مرتبه ای از وجود میرسیم که او لا حد لها، چنان که از این طرف وقتی حساب بکنیم هر مرتبه ضعیفی نسبت به مادون خودش مطلقه. یعنی چه؟ یعنی هر کمالی که در مادون هست در این هست، مقید به عدم چیزی نیست. و همینطور تا میرسه به مرتبه از وجود که دیگه از او محدودتر نیست، یعنی پایین تر از او در نهایت محدودیته. هیچ فعلیتی نداره جز عدم الفعلیت، چیزی که قوه محضه. لا فعلیت له الا عدم الفعلیه. این عدم الفعلیه یعنی همون تأکید، این همونه، یعنی هیچ فعلیتی نداره، یعنی وجودی که نزیه محضه، قوه محضه، هیچ فعلیتی که اون هیولا. پس بنابراین وجود به خاطر اینکه شدت و ضعف داره اینطور اختلافات درش هست که تعبیر میشه به اطلاق و تقیید. یعنی هر وجودی رو نسبت به وجود بالاترش وقتی لحاظ کنی مقیده، یعنی مقید به عدمی است، و وقتی نسبت به مادونش لحاظ کنید مطلقه، یعنی مقید به عدمی نیست. تا اینکه در یک سر سلسله به جای میرسیم که مطلقه، مطلقه یعنی اطلاقش نسبی نیست، و در سر دیگر سلسله به جای میرسیم که مقید مطلقه، یعنی تقیدش نسبی نیست. ولی بقیه وجودات این حد وسط همشون هم مطلقن هم مقید. مطلقن نسبت به مادون خودشون، مقیدن نسبت به مافوق خودشون، یعنی مرکب با عدم، یعنی فاقد چیزی. مطلق یعنی غیر فاقد اون چیز. الامر ثانی این که بین مراتب الوجود اطلاقن و تقییدن به قیاس بعضها الابد، بین مراتب هستی اطلاق و تقیید هست. این اطلاق و تقیید غیر اطلاق و تقیید اصولیه، این اصطلاح خاص خودشه با مقایسه بعضیشون به بعض. چرا اطلاق و تقیید دارن؟ لمکان مافیها من الاختلاف به شدت و ضعف و نحو ذلک، به خاطر اون چی که در این مراتب وجود هست که اون عبارت از اختلاف به شدت و ضعف و نحو شدت و ضعف، قوه و فعل، وجوب و امکان و امثال اینها، تجرد و مادیت و تمام صفات وجود. بذالک، حالا بیان این که مراتب وجود اطلاق و تقیید دارن چیه؟ این است که انا اذا فرضنا مرتبتین من الوجود ضعیفتن و شدیده، ضعیفتن و شدیده. وقتی ما فرض کنیم دو مرتبه از وجود رو، یه مرتبه ضعیف و یه مرتبه شدید، وقع بین هما قیاسون و اضافه به ضرور، بین اینها یه مقایسه و ارتباطی هست به ضرور. و کان من شأن المرتبت الضعیفه انها لا تشتمل على بعض مال المرتبت الشدیده من الکمال. وضع مرتبه ضعیف اینه، از وضع و شأن و حالات این مرتبه ضعیف یکی اینه که این مرتبه ضعیف مشتمل نیست بر بعضی از اون چیزهایی که برای مرتبه شدیده هست. اون چیزی که برای مرتبه شدیده هست باید از کمال، بعضی کمالاتی که شدید دارن این نداره، ولی این ضعیف نمیشه. خب پس این نسبت به اون شه مقیده به یک عدمی. اما که لیس شیء من الکمال الذی فی المرتبه الضعیفه الا والمرتبه الشدیده واجد الله، لکن هیچ کمالی که در مرتبه ضعیفه هست نیست، نیست چیزی از اون کمالی که در مرتبه ضعیفه هست جز این که مرتبه شدید واجد او. فل مرتبت و ضعیف کل مؤلفت من وجدان و فقدان. پس مرتبه ضعیف مثل این است که تشکیل شده از داشتن یه مقدار و نداشتن یه مقدار دیگه. فذاتها مقیدتون به عدم بعض مال ما فل مرتبت شهیده من الکمال. این کل مؤلفه، سر کل مؤلفش در امر ثالث خوب روشن میشه که چرا فرمودن کل مؤلفه. ذات این مرتبه ضعیفه مقید است به اینکه ندارد بعضی از اون چیزهایی رو که در مرتبه شهیده است من الکمال. این مقید بودن رو بخوای بگو محدودیت، عبارت اخرای این مقید بودن همون محدودیته. و ان شئت فقل محدودتون، اگر خواستی بگو که این مرتبه ضعیفه محدوده، یا ذات این مرتبه ضعیفه محدوده. و اما المرتبه تو شهیده فذاتها مطلقه، البته مطلقه نسبی فعلا، یعنی چه؟ یعنی غیر و محدودت به نسبت علال مرتبت ضعیفه، نسبت به مرتبه ضعیفه بود نیست، مقید به عدم نیست که بگیم از مرتبه ضعیفه یه چیزی این کم داره، در مرتبه ضعیفه یه چیزی هست که در این نیست. و اذا فرضنا مرتبتاً اخرى فوق الشدیده، اگر حالا بیایم یه مرتبه دیگری بالای اون مرتبه شدید فرض کنیم، کانت نسبت الشدیده الهازه التي فوقها الهازه التي فرضنا فوقها کنسبت التي دونها الیها، اگه مرتبه دیگری فوق اون شدید در نظر بگیریم خواهد بود نسبت این شدیدمون به اینی را که فرض کردیم فوقش مثل نسبت اونی که دون شدیده بود به شدیده، یعنی رابطه اون ضعیف با شدید چی بود؟ حالا رابطه همین شدید با موافقش همینه، یعنی وسارت شدیده محدودتن به نسبت الی موافقها، همین شدیده میشه محدود نسبت به موافق خود، کما کانت مطلقتن به نسبت الی مادون، همین مطلق بود نسبت به مادونش، 90 مطلق نسبت به 89 ولی همین مقید است نسبت به 91 نسبت به 100. و الهاز القیاس در مراتبی که می رود به طرف بالا، حتی تقف تا اینکه متوقف بشه سلسله یا این مراتب، فی مرتبت لیس فوقها مرتبه، در یک مرتبه ای که دیگه نیست بالاتر از او مرتبه ای، فهیل مطلقه، اون مرتبه میشه مطلق مطلق، او مرتبه ایست مطلق بدون این که دیگه هیچ محدودیتی داشته باشه، یعنی اطلاق او دیگه مطلقه، مطلق صرفه، مطلق مطلقه، نه مطلق نسبی، مطلق است یعنی من غیر ان تکون محدوده، بدون این حدی داشته باشه، الا به انها لا حد لها، جز حدش همینه که حدی نداره. این همینی که کلام کلامی است که برای تأکیده، یعنی هیچ حدی نداره، واقعا هیچ حدی نداره، حساب شده میگیم هیچ حدی نداره، این الا معناش اینه. بل امر بالعکس من ما ذکر اذا اخذنا مرتبه ضعیفه، امر به عکس این است، ما در نظر بگیریم مرتبه ضعیفه را و اعتبرناها و لحاظ کنیم اون مرتبه ضعیفه را مقیستن الا ماهی از افمنها، در حالی که لحاظ کنه او را مقیس و سنجیده شده یه به اون چی که ضعیف‌تر از او. امر به عیسینه یعنی همین مرتبه نسبت به او میشه مطلق و اون نسبت به این میشه محدود و مقید. و ها کذا همینطور بریم پایین، حتی تنتهی الى مرتبت من الکمال، تا منتهی شود سلسله به یه مرتبه از کمال و فعلیت که لیس لها من الفعلیت الا فعلیت و ان لا فعلیت لها، به مرتبه از کمال و فعلیت برسیم که نیست برای اون مرتبه از فعلیت هیچی جز همین بی فعلیتی، یعنی اونی که قوه صرفه، هیچ فعلیتی نداره و اون عبارت هست از هیولا، هیولا که هیولاست دیگه، نیست برای او از فعلیت جز همین فعلیت بی فعلیتی.
میتونیم بگیم که در اینجا بازم اون چرا که اصیل است وحدت است، چون معیار در وحدت در اینجا وجود بود،
وزن کثرت هم عینه وجود، یعنی صفات وجود اعتباری نیستن، اگر صفات وجود اعتباری بودن فرمایش شما درست، اما چون صفات وجود در اصالت الوجود گفتیم صفات حقیقی وجود عین وجود، یعنی اگر وجود اصیله اینها هم اصیله،
ولی کن اونجرا که ما به عنوان واقع در خارج داریم چیه؟ خود وجود داریم،
هم وجود داریم هم وجوبش، چون وجوبش عین وجودش، وجود مستقل و استقلالش عین وجود.
شما در فرمایشتون یه مطالعه فرمود که ظاهرا در کتاب نیست، یعنی البته از دومه توضیح که مفید بود، خواستم اینم یه منبعی هست ما به این رجوع کنیم برای شرح حاشیه.
بله شرح حاشیه ما اینایی که میگیم اینجا معمولا مینویسیم و البته من پاک نویس که میکنم، شما که یادتون رفت بیارید، بله این از اول اینجا تا فصل گذشته رو من نوشتم، اینو میخوام بذاریم کتاب خونه دوستانی که میخوان، بله این مال مقدمه شه، حالا ببینید اگه لازم با همین کارا انجام شد، البته همین خط بعضیش خط خودمه بعضیش خط یکی از دوستانی که اینا رو گرفته پاک نویس کرده، ماشین نویسی نشده همینطوریه، ماشین نویسی ها رو گذاشتن برای اینکه این از بین نره، مال چی کسی. حالا اگر لازم شد، یعنی اگه این کافی نبود، اون وقت ممکنه که مسئولیت اضافه بشه. ولی حالا دوستان نگاه بکنم ببینم چه جوره. ببینم خدمت ایشون که بذارن کتاب نمیشه حالا فردا ایشون بگیر اگه میتونن، چون مثل وسایل صحافی ندارن یه خوشه ای بذارن در دو قسمت هم باشه بهتره، چون ممکنه اینو یکی مطالعه کنه اینو یکی دیگه، همینطور قسمت قسمت همینطوری که هست. من اینا رو در بیارم
اگه صحافی نکنن اونا خراب میشه،
برام خراب میشه، هم ممکنه بعد برام
باشه
خدا حافظش
نبود. خدا تصور بکنیم باید حد خود حد رو یعنی ایجابیش تصور بکنیم تا بتونیم بعدش سر بکنیم. نه
بعد مثل اینکه جهل رو تصور میکنیم، خب حد معنی ایجابی نداره، معنی عدمی داره، یعنی ندار، یعنی تموم شدن. تموم شدن یعنی چه؟ یعنی همون جایی که شیء دیگه معدوم میشه. مثلا میگه شما حد نقطه، حد کجاست؟ نقطه است. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که دیگه خطی وجود نداره. از حد خودش معنی ایجابی نداره. حد وجود یعنی اونجایی که دیگه وجود بیش از اون نیست، یعنی اونجایی که وجود تموم میشه. وقت اگه وجودی نامحدوده یعنی هیچ جا تموم نمیشه. بله، حد داشتن رو باید تصور کنیم در موجودات محدود. بعد اینو که در موجودات محدود تصور کنیم، میگیم یه همچین چیزی در اون نامحدود وجود نه. این که جهل رو در آدم جاهل تصور میکنیم، بعد میگیم آدم عالم اینو نداره. بله بله بله، یه مفهوم رو بالاخره از یه جایی به دست میاره، بعد این مفهوم رو از یه مورد دیگه سلب میکنه.
ماهیت رو بسیار دوام میبخشه به اون فرد خارجی نبیشون چیه؟ به ما تقدم که ما صورت عقلیه برای
به مقدمشی، یعنی ذاتشه دیگه. چون شما وقتی زهر
اینو میبخشه، نمیگن وجود میبخشه،
چون ذاتش ماهیت. شما وقتی تو بحثای منطقی وقتی سوال میکنید که هازا ماهو، هر کسی که جواب بگید وجودون، جواب سر بالا مثل اینکه کسی سوال بکنید که زید کجا چنانه که تو لباسش
میخوایم بگیم اون بحث هایی که برای وجود کردیم.
خب بالاخره
ماهیت رو میخوایم، یه
بالاخره ماهیت
آثار مال وجوده.
نه درسته، مال آثار مال وجوده، ولی آثار مال وجوده یعنی ماهیت وقتی وجود پیدا کرد. آثار حق نسبت میده به ماهیت مال وقتی تو وجود پیدا کرد. اینه همه بحث در اینه. آثار ماهیت البته خود به خود بر ماهیت متلطف نمیشه. این آثار ماهیت یعنی آثاری که تنسبه ینسبه العقل الی الماهیه. میگیم انسان یه همچین آثاری داره، حقیقتش اینه که وجود انسانی آثار داره، ولی میگیم انسانی آثار داره یعنی انسان. تصویرش بنابرای اصال وجود اینه، انسان موجود به خاطر وجودش این آثار داره.
از اینجا که فرمودن مفهوم وجود زمان، میخواییم بگیم که مفهوم
هر مفهومی وقتی ماهیت،
میخواییم این به صلاح خلاصه مطلب بگیم که مفهوم وجود ماهیت
نیست.
بلا زیگن میتردی با اون قسمت خط فرقش میشه که مفاق نفس الامر به قسمت اول
چند تا فرق داره. بله این با قبلی، بله یکیش اینه
که این اعم میشد و اون خاص.
بله بله بله، یکی این که این مبتنی بر اساس ذات وجود، اون نه مبتنی بر اساس ذات ماهیت و وجود. هر دو سه دقت کنید، چون اینجا مثلا الانسان و موجودون رو میگه از قضای خارجی است، الانسان و کاتبون رو میگه از قضای خارجی است، در حالی که این نظر فقط مبتنی بر اصالت الوجوده. لذا غیر وجود هر چه هست براش موجودیت و نفس الامرش میشه اعتباری، در حالی که اون نفس الامر رو در بعض جاها حقیقی میدونه، مثل قضایای خارجی و قضایای حقیقی. فقط در یه نوع قضایا که اونا من... اینا رو من اینجا توی همین تعلیقه توضیح دادم فرق میشه.
وقتی که سوال نشه که شما ظاهرن اینا یادش این نفس ما اعمی از منطقی و فلسفی.
بله 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 بله،
هزار من دقت کردم که مطالعه این به فلسفی میخوره، قسمت قبلیش به منطقی میخوره.
قبلی نداره،
آخه توسعه قبلی،
توسعه قبلی چی بوده؟
توسعه قبلی توسعه اضطراری، این در مورد مفاهیم اولیه، یعنی میاد وجود در نظر میگیره و این
ماهیت انتظام میکنه.
ماهیت